افرادی که به نوعی با افراد جامعه سر و کار دارن میتونن این آگاهی بخشی رو داشته باشن. نباید این رو دست کم بگیریم و حتی زنانی که مادر هستن با دوستان سایر افرادی که در اقوام و اطرافیان هستن میتونن به شکل سینه به سینه این آگاهی بخشی رو پیش ببرن در جامعه و ما اصلا نباید نقش این دست آموزش های سینه به سینه رو در جامعه امروز ایران دست کم بگیریم.
برابری جنسیتی یک اولویت جهانی برای سازمان یونسکو است و حمایت از دختران جوان، آموزش آنها و توانایی کامل آنها در شنیدن صداها و ایده های آنها محرک توسعه پایدار و صلح است. در بسیاری از موارد در سراسر جهان دختران نوجوان به دلیل ازدواج اجباری یا کار ترک تحصیل می کنند. در 10 سال گذشته هر سال با شعاری این روز از سوی سازمان یونسکو مطرح شده است تا توجه نهادهای دولتی، سازمانها و مؤسسات آموزشی، خانواده‌ها و دختران جوان را به مسئله‌ها و چالش‌های پیش رو آشنا کند. اما امسال در تقویم سازمان ملل روز دختر با شعار صدای من آینده برابر تلاش دارد به مسئله فرصت‌های برابر برای دختران در تمامی دنیا بپردازد. فرصت‌هایی که با وجود حکومت‌های اقتدارگرا هر روز به چالش کشیده می شود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7، در این باره به رادیو فردا می گوید:
ببینید، اتفاقا به نظرم الان بسیار بسیار وقت مناسبیه برای اینکه هم مردم این کشورها و هم قدرت‌های بین‌المللی که دایره برابری جنسیتی رو دارن فشار بگذارن بر این سران این حکومت‌ها برای اینکه تدابیر اتخاذ بشه که ما بتونیم در جهت برابری جنسیتی پیش بریم. به خصوص می‌دونید مسئله تعلیم و تربیت یا آموزش دختران بسیار بسیار امر اساسی و مهمیه و باید حتما دختران بتونن در کشورهای مختلف به آموزش دسترسی داشته باشن تا مقاطع دانشگاهی و غیره و بعد از اون هم بتونن استخدام بشن، بتونن در بازار کار وارد بشن و در واقع به این ترتیب بتونن به حقوق حقیقی خودشون دست پیدا بکنن به عنوان افرادی که در اون جوامع دارن زندگی میکنن و نیمی از جوامع بشری هم از زنان تشکیل شده طبعا. و از طرف دیگه به نظرم یک کار فرهنگی بسیار اساسی هم باید پیش برده بشه در بین مادران، در بین نسل‌های قبلی، برای اینکه خیلی وقتها شما می‌بینید که هنوز شاید نسل مادر بزرگان، مادران درگیره در واقع یک مسائلی هستن که نابرابری‌های جنسیتی رو میتونن متاسفانه تعمیق بکنن. به همین دلیل آموزش‌هایی که داده میشه، بحث‌هایی که میشه باید همه رو شامل بشه. ولی به هر حال به نظرم الان یه بره هست، برهی بسیار بسیار حساسی هم تو که گفتید، به خصوص الان با این وضع افغانستان، باز هجومی که به حقوق زنان الان بیش از پیش در ایران باز داره انجام میگیره که زنان رو خانه‌نشین بکنن، که زنان رو به فقط در نقش مادری و همسری در واقع در نظر بگیرن و البته قوانینی هم که کاملا این حقوق زنان رو طبعا ازشون میگیرن و تمام اینا باعث میشه که در واقع اتفاقا فعالین حقوق زنان الان یک موقعیت حساسی هست که بایستی بیش از پیش فعالیت خودشون رو تشدید بکنن و با حمایت از دولت مردان ممالکی که فکر میکنن که در جهت برابری جنسیتی هستن، در مذاکراتی که انجام میگیره، در خرید و فروش هایی که انجام میگیره، در برحال روابطی که در بین الملل کشور رو با هم دارن، اگر مسئله برابری جنسیتی بیش از پیش مطرح بشه میشه انتظار داشت که یه قدری حداقل فضا بازتر بشه برای این دخترهای جوان.
بنابر اعلامیه سازمان یونسکو، در دوران همگیری کرونا آموزش دیجیتال و آنلاین نشان داد که میتواند فرصتی باشد تا دختران در کنار پسران از امکانات برابر بهره‌مند شوند و دختران در مناطق محروم و بدور از امکانات به مدد تکنولوژی بتوانند در فرایند آموزش وارد شوند. این در حالی است که حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مسئول شبکه شاد، در پاییز 99 اعلام کرده بود که حدود 1/3 دانش آموزان ایران به امکانات هوشمند برای آموزش مجازی دسترسی ندارند. در کنار این آمار، نماینده سبزوار در مجلس نیز فروردین ماه امسال اعلام کرد 30-40% از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به امکانات و فقر در دوران کرونا ترک تحصیل کردند، که این رقم در میان دختران به مراتب بیشتر است. سمانه سوادی:
آموزش آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و کلاً فضای آنلاین حتما میتونه یکی از ابزارهایی باشه که ما برای آگاهی بخشی و توانمندسازی دختران ازش استفاده کنیم. با توجه البته به نکته‌ای که پیشتر هم گفتم، همه دختران بهش دسترسی نخواهند داشت، نه تنها به دلیل اینکه به حاشیه رانده شده هستند، بلکه به دلیل تبعیضاتی که به واسطه جنسیتشون دارن. یعنی بسیاری از خانواده ها اساساً به دخترانشون اجازه نمیدن که گوشی تلفن داشته باشند یا این از اینترنت استفاده بکنند و یا محدود میکنن دسترسی های اونها رو، چک میکنن، در نتیجه خب اونها سعی میکنن اطلاعاتی خاصی رو اصلا سرچ نکنن که در این پلیسینگ پدرها و برادرها بخوان به مشکلی بر بخورن. اما به هر حال برای اونهایی که دسترسی دارن به این فضا، به نظر من این آموزش ها میتونه بسیار موثر باشه. اگر دقت بکنیم، حکومت هم متوجه این هست، به همین خاطره که دسترسی مردم به این فضاها رو هر روز میخواد کمتر و کمتر بکنه، چون اون سانسور شدیدی که داره در کشور اعمال میکنه و اون پروپاگاندایی که در واقع داره برای اینکه بخشی از اطلاعات رو، اون اطلاعاتی که دلش میخواد رو فقط به مردم بده، داره نسبتاً در فضای مجازی بی اثر میشه. در نتیجه خب سعی میکنه دسترسی های مردم رو بهش کمتر کنه. به نظر من خود این نشون میده که چقدر این فضا فضایی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم.
اما خشونت علیه دختران یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در سراسر جهان رخ می‌دهد. خشونت علیه دختران به هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت اطلاق می‌شود که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روحی یا رنج آنان است. این خشونت‌ها عواقب جدی کوتاه مدت و بلند مدت جسمی، اقتصادی و روانی بر دختران دارد و از مشارکت کامل و برابر آنان در جامعه جلوگیری می‌کند. نتیجه تحقیقات در دوران قرنطینه کرونا نشان داد میزان خشونت خانگی علیه زنان و دختران بیشتر از قبل رشد کرده و کودک همسری و ازدواج‌های زود هنگام به دلیل بروز مشکلات اقتصادی، بحران‌های خانوادگی و ترک تحصیل دختران روندی سعودی به خود گرفته است. اما چه باید کرد تا دختران نوجوان با خشونت و اشکال مختلف آن، بدون آنکه این آگاهی سلامت روان آنها را به خطر بیندازد، آشنا شوند؟ فهیمه میانجی، روانشناس ساکن آمریکا، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
بهترین روش برای معرفی کردن نابرابری جنسیتی مواجهه و آموزش کودک با برابری جنسیتی هستش و این اول از طریق عمل والدین و بعد محیط اطراف کودک میسر میشه. وقتی که والدین در خونه حقوق مشارکت برابر رو تمرین میکنن، فرزندشون هم با یه الگوی برابری خواه بزرگ میشه. این شامل انواع فعالیت‌هایی است که یک زن و مرد و به دنبالش دختر و پسرشون موقع هستن داشته باشن، به طور مثال معرفی و فراهم کردن انواع ورزش‌ها، تفریحات، امکانات به هر جنسیتی و تشویق فرزندانشون برای اینکه بنا به استعدادها و علاقه شخصیشون مسیر و فعالیت‌هاشون رو انتخاب کنن و نه بر اساس کلیشه‌های جنسیتی و فرهنگی دختران پسرانه. از اونجایی که حتی وقتی والدین الگوی برابری جنسیتی رو تمرین میکنن توی خونه و واقعا هم بهش باور دارن، کودکان همچنان در محیط‌های اجتماعی مثل مدرسه، فامیل بزرگتر، رسانه‌ها، تلویزیون و غیره با الگوهای رفتاری مملو از کلیشه‌های جنسیتی که معمولاً هم با نرمالایز کردن تحقیر و خشونت به ویژه برای دختران هم را از مواجه میشن، قدم بعدی باز کردن گفتمان درباره این رفتارها و گفتارها با کودکان از سنین پایین هستش. یعنی هر جا که فرزندشون با رفتار یا گفتار مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی مواجه شد، اون رفتار و گفتار رو در یک مکالمه متناسب با سن کودک به چالش بکشند. همچنین آموزش کودکان در مورد مناسبات تاریخی که در اون به سرکوب زنان و دختران و تغییرات تاریخی اون پرداخته میشه میتونه کمک کننده باشه. به طور مثال اگر روز دختر رو دارن جشن میگیرن برای دختر پسرشون، در مورد پشتوانه تاریخی چنین روزی و در مورد زنانی که با نابرابری جنسیتی مبارزه کردن و اهمیت بزرگ داشته تلاشاشون توضیح بدن، صحبت کنن. این میتونه از طریق مجاری هنری باشه، میتونه از طریق روایت باشه، اما خیلی مهمه که این آموزش ها در بستر تاریخیش هم قرار بگیره و کودکانمون از سن پایین با اینها آشنا کنیم.
در حالی که یکی از سرفصل‌های اصلی درباره حقوق دختران، مبارزه با هر نوع خشونت علیه آنان و از میان برداشتن تمام رفتارهای زیانبار مانند کودک همسری و ازدواج زود هنگام است، حکومت با تبلیغ و حمایت از این گزاره‌های ضد حقوق بشری در دامن زدن بیشتر به نقض حقوق آنان نقشی خزنده و پایدار را ایفا می‌کند که می‌تواند تأثیری درازمدت به دنبال داشته باشد. اما در میانه‌ای که خبرهای خوب درباره پرداختن به حقوق دختران بر پایه میثاق‌های بین‌المللی و مبارزه سیستماتیک با خشونت در جامعه به چشم نمی‌خورد، دولت خود به عنوان یکی از ناقضان این حقوق وارد صحنه شده و از آنجا که اجرای قوانین اسلامی دستمایه‌ای برای فشار بر دختران جوان است، چطور می‌توان به توانمندسازی آنان امیدوار بود؟ فهیمه میانجی.
توانمندسازی دختران بسیار در تغییر گزاره‌های موجود درباره این گروه جنسیتی موثر هستش، چرا که توانمندسازی دختران از یک طرف باعث بالا رفتن اعتماد به نفس سالم در اونها میشه، در نتیجه هر باور و گفتار غلط و تبعیض‌آمیزی رو به راحتی نمیپذیرن، جلوش وای میستن، از خودشون دفاع میکنن و از طرف دیگه تنوع در مدل زندگی کردن رو بین این گروه بالا میبره. وقتی به دنبال تغییر در کلیشه‌های آسیب‌زای اجتماعی و فرهنگی مثل باورهای ضد زن، مثل نژادپرستی و غیره هستیم، یکی از روش‌های خیلی مؤثر بالا بردن تنوع در گروه‌ها و فراهم کردن امکان مواجهه دیگران با مدل‌های متفاوت از و در هر گروه هستش. از این طریق باور که به غلط به همه افراد یک گروه نسبت داده شده، با دیدن خلاف اون باور به چالش کشیده میشه. به طور مثال اگر دختران امکانات بیشتری برای ورود به مشاغلی مانند خلبانی، مهندسی میدانی، ورزش‌های حرفه‌ای و غیره داشته باشند، باور غلط این که دختران در ریاضی قوی نیستن یا به طور مثال در ورزش‌های حرفه‌ای خوب نیستن به چالش کشیده میشه. المپیک امسال در کشور کانادا هستش که به طور مثال زنان 19 مدال از 24 مدال المپیک رو که این کشور دریافت کرد گرفته بودن، در حالی که 30 سال پیش سهم زنان در چنین موفقیت‌های بسیار پایین‌تر بود و کلیشه‌های جنسیتی و نابرابری جنسیتی حتی در این کشور هم بسیار بیشتر از امروز. در نتیجه توانمندسازی دختران از سنین پایین یه استراتژی انکارناپذیر در محافظت از اونها و محافظت جامعه در برابر نابرابری و آسیب‌های ناشی از تبعیض جنسیتی هستش.
با همه تلاش‌ها برای برآورده شدن حقوق اولیه دختران در جهان، در ایران روز دختر میلاد معصومه خواهر امام هشتم شیعیان نامگذاری شده است که نشانگر نوع نگاه حاکمیت به مسئله دختر است که تلاش دارد بکارت را به عنوان یک ارزش مطرح کند و با القای این مسئله هرچه بیشتر بر قوانین ضد حقوق بشری خود سحر بگذارد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.